ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در نخستین ثانیه های روز دوشنبه 16 فروردین سال 1395، 4 ماه آوریل سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. مدت زمان مجله نیمه شب چون هر شب هست 1 ساعت و توش گزارش های متنوعی رو میتونید بشنوید. همچنین مصاحبه های متنوعی براتون تدارک دیدیم درباره موضوعات مختلف و تحولات ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. از جمله گزارشی داریم درباره دفاع مقام های ایرانی از آزمایش های موشک های بالستیک در ایران و اینکه رئیس مجلس کماکان گفته که این آزمایش ها هیچ کدوم برخلاف قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل نبودند. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارشایی رو میتونیم توی این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی میشنویم.
متشکرم کیوان، سلام میکنم به شب زنده‌داران در ایران و همراهان رادیو فردا. خارج شدن قطار مسافربری از خطی در پنسیلوانیا در آمریکا 2 تن کشته و دست کم 35 زخمی بر جای گذاشت. و گزارش آسوشیتد پرس صبح یکشنبه یک قطار مسافربری در برخورد با یک دستگاه بولدوزر در شهر چستر در ایالت پنسیلوانیا از ریل خارج شده است. این قطار مربوط به شرکت مسافرتی امتراک از نیویورک به ساوانا در ایالت جورجیا در حرکت بود و 341 مسافر را جابجا می‌کرد. بر اساس این خبر، سرویس‌های حمل و نقل بین شهر نیویورک و فیلادلفیا تا اطلاع بعدی معلق شدند. جمهوری آذربایجان اعلام کرد تصمیم گرفته است در مناقشه مرزی با ارمنستان آتش‌بس یک جانبه ای را اجرا کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه ای اعلام کرده در پی درخواست‌های بین‌المللی این تصمیم را گرفته است. اما اگر نیروهایش هدف حمله ارمنستان قرار گیرند، به این حملات پاسخ خواهد داد. با این حال، سخنگوی شورشیان مورد حمایت ارمنستان در قره‌باغ به خبرگزاری فرانسه گفته که درگیری‌ها در خط مقدم در ساعات گذشته متوقف نشده است. در همین حال، معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرده 3 گلوله انفجاری از درگیری‌های قره‌باغ در نزدیکی یکی از روستاهای شهرستان خداآفرین در ایران اصابت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی روز یکشنبه خبر داد درگیری‌ها بیشتر در عمق منطقه مورد مناقشه ارمنستان و جمهوری آذربایجان روی داده، اما 3 گلوله انفجاری به خاک ایران رسیده که خسارت مالی و جانی خاصی در بر نداشته است. بر اساس این خبر، اصابت این گلوله‌های انفجاری به یکی از تیرهای برق فشار قوی باعث قطع برق در منطقه شده است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران که مسئول رسیدگی به امور درمان عباس کیارستمی، کارگردان سینمای ایران است، میگوید بر اساس آخرین پاتولوژی تاکنون بیماری سرطان برای این کارگردان سینما گزارش نشده است. دکتر رضا پایدار، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بیماری عباس کیارستمی را که در بیمارستان بستری است، پولیپ روده اعلام کرده و گفته قسمتی از روده که دارای 1 زائده بوده برداشته شده است. به گفته او، عباس کیارستمی در حال خروج از وضعیت بحرانی است. به گفته دکتر پایدار، به دستور وزیر بهداشت تعدادی از استادان مجرب کار درمان این کارگردان را پیگیری می کنند. عباس کیارستمی تا امروز بیش از 40 فیلم سینمایی ساخته و جایزه نخل طلای جشنواره فیلم کن را برای فیلم طعم گیلاس به دست آورده است. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، میگوید بحث فعالیت‌های موشکی بحث امنیتی ملی و دفاعی جمهوری اسلامی است و ایران در مورد آن مذاکره و مصالحه نمی‌کند. آقای عراقچی شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما، ضمن اینکه بر غیر الزام آور بودن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد، گفته است ایران در مورد آزمایش و ساخت موشک‌هایی که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند اقدامی نکرده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان میگوید مذاکرات در مورد فایننس قرارداد ایرباس برای سال 2016 در آلمان انجام می‌شود. علی ماجدی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا سهم فرانسه و آلمان را در قرارداد با ایرباس به 1 اندازه اعلام کرده است. آقای ماجدی گفته است رابطه ایران و اروپا در سال 2015 میلادی 2% رشد داشته است. و رئیس قوه قضاییه ایران روز یکشنبه در حکمی محمد جعفر منتظری، رئیس کل دیوان عدالت اداری را به عنوان دادستان کل کشور منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او همزمان از سوی آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به عنوان رئیس کل دادگاه ویژه روحانیت منصوب شده بود. آقای منتظری پس از انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه در شهریور ماه سال 88 به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری منصوب شده بود.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌های مجله نیمه شب امشب. درگیری در قره‌باغ. باکو میگوید آتش‌بس یک جانبه اعلام کرده اما گویا هنوز زد و خورد ادامه دارد.
جمهوری ارمنستان پایان این تخاصم رو به قبول استقلال جمهوری قره‌باغ از طرف آذربایجان منوط میکنه.
همزمان قدرت‌های جهان نیز از دو طرف خواستند که به درگیری پایان دهند. در گزارش‌هایی از آخرین وضعیت منطقه و همچنین بیانیه قدرت‌های جهانی خواهیم گفت. و در سوریه از طرفی عقب نشینی گروه خلافت اسلامی یا داعش ادامه دارد و از آن طرف گروه وابسته به القاعده به پیروزی‌هایی دست یافته.
بایستی بین اون چه که اکنون جنگ با داعش داره مطرح میشه و عملیاتی که جبهه النصره انجام داده تفاوت خواهد شد.
در گزارشی آخرین تحولات سوریه را مرور خواهیم کرد و بعد به ایران خواهیم رفت. 5,000 میلیارد تومان بودجه دفاعی، منبع این پول کجاست؟
پولی رو که ایران از قراردادهای نظامی گذشته با آمریکا و دیگر کشورها پس خواهد گرفت، یعنی قراردادهایی که اجرا نشدن، 5,000 میلیارد تومان خواهد بود.
دفاع مقام‌های ایرانی از آزمایش موشک‌های بالستیک کماکان ادامه دارد.
نمی‌خواهند جمهوری اسلامی مقتدر امنیت ساز منطقه باشد.
همراه با گزارش‌هایی درباره تازه‌ترین اظهارات زلمای خلیلزاد، سفیر سابق آمریکا در منطقه، کنسرت گروه موسیقی رعنایی در اروپا و البته گزارش ورزشی و نتایج هفته 24 لیگ فوتبال ایران، همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. با وجود درخواست‌های بین‌المللی از ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای توقف درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ، این درگیری‌ها روز یکشنبه هم ادامه یافت. باکو اعلام کرد در پاسخ به درخواست‌های بین‌المللی به صورت یک طرفه اعلام آتش‌بس می‌کند. اما ارمنستان می‌گوید نشانه‌ای از توقف حملات ارتش جمهوری آذربایجان نمی‌بیند. رهبران سازمان امنیت و همکاری اروپا نیست در روز دوشنبه قرار است در نشستی در وین موضوع تنش‌ها در قره‌باغ را بررسی کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
در پی درگیری‌های نظامی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ که از روز شنبه آغاز شده و واکنش‌های جهانی را به دنبال داشته است، باکو روز یک شنبه اعلام کرد که تصمیم به آتش‌بس یک جانبه در منطقه قره‌باغ گرفته است. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای علت این تصمیم را نشان دادن حسن نیت خود در پاسخ به درخواست‌های بین‌المللی برای توقف درگیری‌ها عنوان کرد. اما نیروهای مورد حمایت ارمنستان می‌گویند جنگ در خط مقدم همچنان ادامه دارد. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل روز شنبه در بیانیه ای گزارش‌ها درباره استفاده از سلاح سنگین در منطقه قره‌باغ و تلفاتی از هر دو طرف را نگران کننده دانست و از ارمنستان و جمهوری آذربایجان خواست فوراً به درگیری‌ها پایان دهند. در همین حال اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار است روز دوشنبه در نشستی در وین این موضوع را بررسی کنند. این سازمان تأکید کرده است که مناقشه قره‌باغ راه حل نظامی ندارد. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی خاورمیانه ساکن هلند، معتقد است هیچ چشم‌اندازی برای حل دائمی مناقشه قره‌باغ دیده نمی‌شود.
جمهوری ارمنستان پایان این تخاصم رو به قبول استقلال جمهوری قره‌باغ از طرف آذربایجان منوط میکنه و به همین خاطر هم قرار نداره که یک پنجم خاک آذربایجان که در حال حاضر در اشغال داره به جز قره‌باغ اولیا ترک کنه تا زمانی که جمهوری آذربایجان این استقلال رو قبول کنه. از طرف دیگه هم آذربایجان تن به استقلال قره‌باغ اولیا نمیده. این بحران از جمله بحران هایی است که بعد از فروپاشی اتحاد اتحاد جماهیر شوروی به شکل منجمد باقی مونده. کشورهای مطرح منطقه و کشورهای بزرگ هم هیچ چشم‌اندازی رو ندارن برای حل این بحران.
درگیری‌های دو روز اخیر در منطقه قره‌باغ واکنش شماری از کشورهای جهان را هم به دنبال داشته است. آمریکا و روسیه از طرف‌های درگیر خواستار خیشتنداری و پایبندی به آتش‌بس شدند. از سوی دیگر ایران هم خواستار توقف فوری درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت که درگیری‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان نگرانی‌های جدید در منطقه ایجاد کرده است. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران هم از طرفین درگیر خواست از هر اقدامی که شرایط را سخت‌تر می‌کند پرهیز کنند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند موضع تهران را منطقی و درست ارزیابی می‌کند.
هر دو کشور همسایگان شمالی ایران هستند، در عین حال که جمهوری اسلامی با هر دو کشور هم اشتراکات بسیاری داره. مثلا توجه داشته باشیم به حضور پرتعداد ارامنه ایرانی که ریشه در اونجا دارن و همچنین آذری های ایرانی که اشتراکاتی با آذربایجان داشتند. بنابر این جانبداری از هر یک از این دو کشور منتهی می شود به اینکه این بحران از مرزهای آذربایجان و ارمنستان منتقل به درون مرزهای ایران بشود. اختلافات در تهران بالا بگیرد، فرض کنید که ارامنی‌ها در ارامنه ایران تظاهرات کنند، آذری‌ها تظاهرات کنند و دیگه جمع کردن مسئله بسیار مشکل میشه. بنابراین منطقی ترین راه این هستش که از نفوذ همسایگی خودش نسبت به دو کشور که با هر دو هم رابطه خوبی تقریبا داره استفاده بکنه و بخواهد که درگیری ها منتهی بشود و موضع اصولی و درستی به نظر میرسه.
به گزارش خبرگزاری های بین المللی، درگیری ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو قره‌باغ تا کنون دست کم 30 کشته بر جای گذاشته. درگیری هایی که به گفته وزارت دفاع ارمنستان تا روز یکشنبه هم ادامه یافته است. جمهوری آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را به گشودن آتش و آغاز درگیری در این منطقه متهم می کنند. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اختلاف باکو و ایروان بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ به جنگ کشیده شد. جنگی که از سال 1988 تا 1994 میلادی ادامه داشت و سرانجام با امضای آتش‌بسی بین دو طرف خاتمه یافت. اما در این 22 سالی که از امضای آتش‌بس می‌گذرد، درگیری‌های نظامی در این منطقه سالانه ده‌ها کشته بر جای می‌گذارد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم و همینطور که در این گزارش هم شنیدیم، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که میانجیگران بین المللی هم نظرند و بر لزوم حل مسالمت‌آمیز این بحران در قره‌باغ بین دو کشور جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان تاکید دارند. مشخصا درباره این بخش از تحولات قره‌باغ و واکنش قدرت‌های بین المللی به آنچه که در بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان رخ داد، آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
روسیه، آمریکا و فرانسه به عنوان رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل مناقشه قره‌باغ در بیانیه خواهان توقف فوری خشونت‌ها و بازگشت ثبات به منطقه شدند. در این بیانیه خاطر نشان شد که این مناقشه با جنگ پایان نخواهد یافت و راه حل جز مذاکره و مصالحه ندارد. اما پولاد بلبل‌اوغلی، سفیر آذربایجان در روسیه، به رادیو گاوریت مسکو گفت دیپلماسی برای حل این بحران ناکارآمد بوده و جنگ یگانه راه حل به نظر میرسد. او تشریح کرد با توجه به اینکه یک پنجم آذربایجان تحت اشغال ارمنستان است، مذاکره بین باکو و یروان تنها زمانی میسر خواهد بود که نظامیان ارمنی قره‌باغ و مناطق مجاور آن را ترک کنند. شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ضمن ابراز نگرانی شدید، خواستار خیشتنداری طرفین و توقف فوری درگیری‌ها در قره‌باغ شد. وزیران خارجه و دفاع روسیه نیز به طور جداگانه به همتایان خود در باکو و ایروان تلفنی رایزنی کردند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، قرار است پنجشنبه 7 آوریل 19 فروردین در باکو با محمد جواد ظریف و الیمار ممدیاروف همتایان خود از ایران و آذربایجان دیدار کند. ریانو نخستی به نقل از یک منبع ناشناس دیپلماتیک نوشت، بسیار بعید است که این دیدار لغو شود. اما با توجه به درگیری های اخیر در قره‌باغ، احتمالاً این موضوع در اولویت قرار خواهد گرفت. ایران که تکنون برها خواستار مشارکت در تلاش های میانجیگران بین المللی برای حل مناقشه قره‌باغ شده، بر لزوم توقف فوری درگیری های اخیر تاکید کرد. کنستانتین براوی، تحلیلگر سیاسی مخالف دولت روسیه، معتقد است که تحریک بحران قره‌باغ در راستای جاه طلبی های کرملین است.
مناقشه قره‌باغ از محدوده این منطقه فراتر رفته و عرصه جدید برای جنگ ترکیبی کرملین است. در چند سال گذشته سیاست پوتین این بوده که بحران ایجاد کند و سپس خود را میانجیگر در این بحران جلوه دهد. در اوکراین و سوریه این سیاست موفقیت آمیز بودن خود را به اثبات رسانده. اکنون کرملین امیدوار است در قره‌باغ با یک تیر چند نشان بزند، موقعیت ترکیه را تضعیف کند، امتیازهای جدیدی از آمریکا بگیرد و با مهره ارمنستان در جبهه خزر توانایی نظامی امپراتوری خود را به رخ بکشد.
باشگاه تحلیلی والدای که عمدتاً زیر نظر کرملین فعالیت میکند، تنها چند روز پیش قره‌باغ را از مهمترین تهدیدهای روسیه دانسته بود. در گزارشی که سه‌شنبه توسط این اندیشکده منتشر شد آمده، بحران قره‌باغ تحت شعای مناقشات سوریه و اوکراین قرار گرفته، اما بسیار جدی است، زیرا با تشدید درگیری ها مسکو جانب ایروان را خواهد گرفت و این تحول تهدید مناقشه تمام یار با آنکارا که از همپیمانان باکوست را نیز افزایش خواهد داد. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل قفقاز و سیای مرکزی در مسکو، بر این باور است که تهدید تشدید تنش ها با ترکیه روسیه را از مداخله در مناقشه قره‌باغ باز خواهد داشت.
Я не вижу оснований полагать, что в Москве есть такого рода рычаги, которые позволили бы ей разогреть
فکر نمی کنم موسکو ابزاری در دست داشته باشد تا بحران قره‌باغ را شعله ور کند. این بازی بسیار خطرناکی است، زیرا به راحتی جدال لفظی که پس از سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه با این کشور آغاز شد، می تواند به عرصه واقعی درگیری با کشوری عضو ناتو تبدیل شود. با توجه به تلاش‌های فراوان روسیه برای جلوگیری از این سناریو در سوریه، بسیار بعید می‌دانم که مسکو در قره‌باغ به دنبال تحریک آنکارا باشد. برعکس، اکنون بهترین فرصت برای ترمیم روابط با ترکیه است. بیانیه مشترک اردوغان و پوتین می توانست آب پاکی بر دست جنگ‌افروزان در باکو و ایروان بریزد.
قره‌باغ که از دید جامعه جهانی جزی از خاک آذربایجان است، در پی درگیری‌های خونین دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی، تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار ساکن این منطقه درآمد. در سال 1994 میلادی 1373 شمسی باکو و ایروان با امضای پیمان آتش‌بس به جنگ پایان دادند. درگیری‌های جدید سنگین‌ترین درگیری‌ها میان دو کشور طی 22 سال گذشته توصیف شده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
درست یک هفته پس از بیرون رانده شدن افراد گروه خلافت اسلامی از شهر باستانی پالمیرا توسط نیروهای حکومت سوریه و متحدانش، روز یکشنبه یکی دیگر از شهرهای این کشور از دست نیروهای داعش خارج شد. به گزارش رویترز، این شهر که در استان هومس و در 100 کیلومتری پالمیرا قرار دارد، تابستان گذشته به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمده بود. همزمان افراد گروه جبهه النصره وابسته به القاعده یک تپه استراتژیک در جنوب حلب را از دست سربازان دولتی سوریه خارج کرده و آن را به تصرف خود درآوردند. حسین قویمی و گزارشی درباره آخرین تحولات درگیری‌ها در سوریه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روز یکشنبه نیروهای دولتی سوریه و متحدانش افراد گروه خلافت اسلامی یا همان داعش را از شهر القریتین در استان هومس بیرون راندند. هفته پیش نیز نیروهای حکومت بشار اسد و گروه‌های نظامی وفادار به او توانستند شهر باستانی پالمیرا را از کنترل داعش درآورند. این در حالی است که یکی دیگر از نیروهای مخالف دولت سوریه، یعنی گروه جبهه النصره وابسته به القاعده، در جنوب شهر حلب پیشروی کرده و روز شنبه یک تپه استراتژیک را که در اختیار سربازان دولتی بوده به تصرف خود درآورده است. با وجود پیشروی‌های نیروهای دولت دمشق در دو هفته اخیر، اما چرا این سربازان نتوانستند این منطقه و تپه استراتژیک در جنوب حلب را حفظ کنند؟ حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در واشنگتن، در این زمینه چنین میگوید:
بایستی بین اون چه که اکنون جنگ با داعش داره مطرح میشه و عملیاتی که جبهت النصر انجام داده تفاوت خواهد شد. جبهت النصر در جنوب حلب عملیات انجام داده، در حالی که جنگ با داعش در پالمیرا صورت گرفته و بین پالمیرا و حمص. مسئله اساسی که موجب حمله جبهت النصر در جنوب حلب شد این که خود نیروهای بشار اسد روز جمعه به این تله معروف تله الایس حمله کردند و اینها دوباره نیروهای جبهت النصر حمله کردند و این منطقه را گرفتند. اون چه که اکنون واضحه این که مسئله جنگ با داعش بین گروه های مخالفان و بشار اسد در واقع به شکل مسابقه در اومده. رژیم بشار اسد داره میگه که من با داعش دارم میجنگم و گروه های مخالفان به خصوص ارتش آزاد هم میگه که ما داریم با داعش میجنگیم، به خصوص حمله ای که مخالفان در حلب انجام داده.
با این حال پس از پیکارهای اخیر سربازان دولتی با گروه جبهه النصره و افراد داعش در جبهه های پالمیرا، القریتین و اطراف حلب، آیا احتمال دارد که آتش بس شکننده سوریه به نقاط دیگر یا گروه های دیگر نیز سرایت کند؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، چنین میگوید:
بگیریم که جنگ علیه داعش یا اون دولت اسلامی و جبهه النصره جز آتش بس نبوده، یعنی همچنان میتونسته این نبرد علیه اونا ادامه پیدا بکنه. در مورد مثلا داعش تقریبا تا حدودی مسئله مشخصه، نیروهاشون در جای مشخصی حضور دارن که زیاد با اون نیروهای دیگه اپوزیسیون در هم‌آمیزی نیست بینشون و ارتش سوریه و روی هوای روسیه از یک طرف و نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا به علاوه کردهای شمال طرف دیگه دارن به طور مشخص بهشون حمله میکنن و این کارا ادامه داره. اون چیزی که مشکل سازه مسئله جبهه النصره است که جبهه النصره در همون جاهای مستقره که تقریبا سایر نیروهای اپوزیسیون هم هستند و مرزهای مقدار شناوره. حتی بعضی جاها از سر مصلحت نیروهای غیر القاعده ای یعنی غیر جبهه النصره با این جبهه همکاریایی دارن از سر مصلحت. و اینه که اگر آتش بس در این مناطق بشکنه، جایی که جبهه النصره هست و نزدیک به سایر نیروهای اپوزیسیون، عملا کار خیلی مشکل میشه و پیچیدگی اوضاع میتونه کل آتش بس رو زیر سوال ببره.
شهر القریتین که در 100 کیلومتری غرب شهر باستانی پالمیرا قرار دارد، از تابستان پیش در دست نیروهای خلافت اسلامی بود. به گزارش رویترز و به نقل از تلویزیون دولتی سوریه، نیروهای دولتی با در اختیار گرفتن شهر القریتین مسیر نفت و گاز به دمشق را در کنترل خود درآوردند. اما در دست گرفتن شهر القریتین از سوی نیروهای حکومت بشار اسد تا چه اندازه اهمیت دارد؟ حسن هاشمیان چنین میگوید:
این منطقه بین پالمیرا و حمص واقع شده. در شهر حمص تمام قسمت‌های این شهر به دست نیروهای بشار اسد افتاده، منتها یک بخشش که به نام منطقه الوعر هست این هنوز در اختیار مخالفین. بنابراین اکنون که نیروهای دولتی این منطقه القریتین رو تصرف میکنن، در واقع فشار خیلی زیادی بر اون منطقه حمص میارن که نیروهای مخالف در اونها هستند.
در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، به این خبرگزاری گفته است که دولت ایالات متحده در حال بررسی طرح افزایش نیروهای عملیات ویژه در سوریه است. بر پایه این گزارش، این اقدام در راستای تشدید فشارها علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه انجام می‌گیرد.
گزارش همکارم حسین قویمی رو درباره آخرین تحولات درگیری‌های سوریه با هم شنیدیم. و اما گزارشی در ارتباط با وضعیت دفاعی ایران. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی میگوید که ایران تا 5000 میلیارد تومان مبلغ افزوده برای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سال 1395 در نظر خواهد گرفت. آیا این مبلغ برای ایران در قیاس با دیگر کشورهای منطقه مبلغی در خور توجه است؟ پاسخ به این سوال را در گزارشی از سمیرا قرایی بشنوید.
محمد رضا پور ابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی میگوید که بنابر تصویب این کمیسیون ایران در نظر دارد تا در بودجه سال 1395 تا 5000 میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص دهد. آقای پور ابراهیمی شنبه 14 فروردین ماه به خبرگزاری فارس گفته است که این مبلغ از محل پولهای برگشت داده شده قراردادهای نظامی خارجی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی تامین خواهد شد. ایالات متحده آمریکا همزمان با تبادل چند زندانی با ایران در دیماه سال گذشته 1,700,000,000 دلار به جمهوری اسلامی پرداخت کرد. حسین آریان، کارشناس امور نظامی مقیم بریتانیا، معتقد است که این مبلغ با توجه به کلیت بودجه نظامی ایران رقم قابل توجهی است.
پولی رو که ایران از قراردادهای نظامی گذشته با آمریکا و دیگر کشورها پس خواهد گرفت، یعنی قراردادهایی که اجرا نشدند، 5000 میلیارد تومان خواهد بود که این رو بنا به گزارش ها به بودجه سال 1395 اضافه خواهند کرد. این مبلغ رو اگر به دلار حساب بکنیم به طور تقریبی حدود 1.5 میلیارد دلار میشه که در مقایسه با بودجه ایران حدود 10% افزایش نشون خواهد داد. بر مبنای گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک بودجه دفاعی ایران در سال 2014 حدود 15.9 بیلیون دلار بود. یعنی این 10% برای ایران اگر به طور انتظایی بهش نگاه بکنیم یک مبلغ قابل ملاحظه است.
مبلغی که قرار شده برای تقویت بنیه نظامی ایران در نظر گرفته شود در واقع اصل و سود دیرکرد قراردادی است که در زمان محمد رضا شاه پهلوی میان ایران و آمریکا برای خرید تسلیحات بسته شد، اما پس از وقوع انقلاب اسلامی توسط آمریکا لغو شده بود. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، معتقد است که بودجه نظامی ایران در قیاس با سایر کشورهای منطقه بودجه قابل توجهی نیست.
در مقایسه با سایر کشورها، برای نمونه بودجه عربستان در سال 2015 81.9 بیلیون دلار بود که رتبه سوم را در جهان داشت بعد از آمریکا و چین. کشورهای مثل روسیه و بریتانیا هزینه نظامیشون از عربستان کمتر بود، ولی اینا فقط مقایسه های کمیست. در مورد کیفیت اون یه فاکتورهای دیگری رو باید در نظر گرفت.
در ماه‌های اخیر برنامه‌های نظامی ایران به خصوص در حوزه موشک‌های بالیستیکی نگرانی‌های وسیعی در سطح منطقه و برخی از کشورهای جهان به وجود آورده است. نگرانی‌هایی که به زعم مقامات ایرانی بی‌مورد است و ایران تنها برای افزایش توان دفاعی خود به دنبال این برنامه‌هاست و مقاصد خصمانه‌ای ندارد.
گزارشی بود از همکارم سمیرا قرایی.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
حدود دو هفته پس از آخرین آزمایش موشکی ایران و واکنش کشورهای غربی به این آزمایش ها، بحث درباره رفتار غرب در برابر ایران همچنان ادامه دارد. جواد کوروشی و گزارشی در این باره.
در آخرین ابراز نظر درباره سیاست موشکی جمهوری اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در اولین نشست علنی مجلس در سال 95 با تأکید بر لزوم تقویت توان موشکی ایران، واکنش کشورهای غرب را بهانه‌جویی خواند.
بهانه‌جویی‌های برخی کشورهای غربی در مسئله اخیر موشکی ایران گرچه ناشیانه و از نظر حقوقی بی‌مقدار است، اما از سیاست درازمدت آنها حکایت می‌کند که نمی‌خواهند جمهوری اسلامی مقتدر امنیت ساز منطقه باشد. به همین جهت باید بر تقویت بنیه دفاعی کشور مخصوصاً بعد موشکی مصر باشیم.
شامگاه شنبه هم عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی با تاکید بر غیر قابل بحث بودن توان موشکی ایران، از جمله گفت مخالفت با سیاست موشکی ایران امری تازه و پس از برجام نیست.
بحث موشکی بحث امنیت ملی ماست، بحث دفاعی ماست، اصلا شوخی نداره. ما در طول مذاکرات هم به هیچ وجه اجازه ندادیم که اینها موضوع موشکی رو موضوع مذاکره در قالب برجام بکنه. شورای امنیت از سال 1385 که موضوع موشکی ما وارد قطعنامه شورای امنیت شد تا الان، تا قطعنامه 1929، 89 نفر چه حقیقی و چه حقوقی فقط به خاطر موشکی در لیست تحریم ها گذاشته شده. بنابراین بحث موشکی اصلا چیز عجیبی نیست، یعنی چیز جدیدی نیست.
آقای عراقچی با اشاره به کسانی که از تحریم های تازه حرف میزنن گفت گذاشتن نام افراد دیگری در فهرست تحریم ها از سوی آمریکا به معنی وضع تحریمی تازه نیست، اما چون آقای خامنه ای میخواهد ما میگوییم تحریم است.
اینکه بعضیا میگن که بعد از برجام اومدن سراغ موشکی و اینکه الان دارن تحریم میگذارن و اینها، اصلا اینطوری نیست. اگر اونها به خاطر موشکی تحریم بکنن هم برجام نقض نشد، ولی خلاف فرمایش مقام معظم رهبری هست و این درست. ایشون فرمودن که اگر تحریم جدید چه به بهانه هسته‌ای، چه حقوق بشر، چه ترور، چه هرچی گذاشته بشه، نقض برجام به حساب میاد. برای ما هم ملاک فرمایش مقام معظم رهبری.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، پرسیدم چرا اکنون مسئله موشک‌ها و واکنش غرب در برابر دستمایه اختلاف در ایران شده است. مهدی مهدوی آزاد:
پاسخهایی که مقامات دولتی به منتقدین سیاست خارجی دولت در زمینه موشکی میدند، قبل از اینکه بحث درباره نفس فعالیت‌های موشکی باشه، انتقاد از سیاست آیت الله خامنه ای و اقدامات سپاه برای به تنش کشوندن سیاست خارجی دولت هست. در واقع حامیان دولت معتقدند آزمایش‌های موشکی اخیر سپاه آشکارا با هدف زمینگیر کردن دولت آقای روحانی برنامه‌ریزی شده. اینکه بر روی موشک‌های ایرانی آن هم به زبان عبری نوشته بشه اسرائیل باید نابود شود، نه توان موشک ایران رو افزایش میده، نه برد موشک‌ها رو، نه دقت اونها رو. برعکس، انتخاب این زمان، انتخاب این جمله، انتشار این تصویر در رسانه ها و حمایت های تند آیت الله خامنه ای تنها نتیجه ای که داره ایجاد یک جنگ روانی بزرگ علیه دولت آقای روحانی است که در نهایت میتونه سیاست خارجی آشتی جویانه آقای روحانی رو به شکست بکشونه. و اتفاقا آقای عراقچی در مصاحبه داره همین مسئله رو توضیح میده. اینکه بحث موشک ایران از سال 85 با قطعنامه 1996 مطرح شد اصلا بحث تازه ای نیست. اینکه ممنوعیت فعالیت های موشک بالستیک ایران به قطعنامه 1929 برمیگرده در زمان آقای احمدی نژاد، و اینکه تمام جنگ روانی که گفته میشه درباره اینکه غرب سیاست لغو تحریم رو نقض کرده، برجام رو نقض کرده، دروغ هست و در واقع بر اساس مذاکرات و توافق برجام غرب تا کنون هیچ بدعهدی رو انجام نداده.
سپاه پاسداران در نیمه دوم اسفند ماه گذشته از انجام یک رشته آزمایش موشک‌های بالستیک خبر داد و اعلام کرد در این رزمایش دو موشک با برد 2000 کیلومتر را مورد آزمایش قرار داده است. در واکنش به این آزمایش‌ها، دولت آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل خواست این آزمایش‌ها را محکوم کند. شورای امنیت سازمان ملل در 24 اسفند ماه پشت درهای بسته تشکیل جلسه داد و به گزارش خبرگزاری فرانسه، نماینده روسیه در سازمان ملل پس از این نشست گفت که اعضای شورای امنیت توافق کردند که آزمایش‌های موشکی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت نیست.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو شنیدیم. در ادامه نظرات تعدادی از شما شنوندگان رادیو فردا آماده است. میتونیم این نظرات رو با هم گوش کنیم، ضمن اینکه در پایان این نظرات شماره پیامگیر رادیو فردا یک بار دیگه تکرار میشه. به همین دلیل اگر که مایلید مانند همین شنونده ها صدای شما هم از رادیو فردا پخش بشه، از همین حالا برید سراغ کاغذ و قلم تا بتونید در انتهای پیام ها شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید.
در کشوری که رئیس جمهور وقت
برادران قاچاقچی خطاب میکنه سپاهیان رو و واقعا سردسته قاچاقچی هستن. اسکله غیر مجاز یعنی قاچاق. مادام که از قاچاق برادران سپاه جلوگیری نشده، چه فایده داره مبارزه با خورد فروش و آدمایی که میخوان شکمشون رو سیر کنن؟
بهتر بود امسال را سال اقتصاد در سایه امنیت نامگذاری میکردند و نه سال اقتصاد مقاومتی. اقتصاد امنیت میخواهد، نه آزمایش موشک و ارسال سلاح به حزب الله.
آیت الله خامنه ای بود که از سفر آقای روحانی به اتریش جلوگیری کرد. احتمالاً با این بهانه که استخاره کردم خوب نیومد، خواسته به روحانی و به اصطلاح اصلاح طلبان بفهمونه که شماها هیچ کاره اید و منم که توی این مملکت تصمیم میگیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. در ادامه گزارش‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیدیم. از جمله گزارشی خواهیم داشت درباره کنسرت گروه موسیقی رعنایی که برای چند کنسرت از تهران به اروپا آمده و همچنین گزارش ورزشی امشب رو خواهیم شنید که توش نتایج هفته 24 لیگ فوتبال ایران هم مرور خواهد شد و بازپخش برنامه صدای دیگر رو خواهیم داشت در انتهای مجله نیمه شب. قبل از همه اینها گزارشی داریم درباره کتاب خاطرات زلمای خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد، که توی یک نشست پرسش و پاسخ در مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی آمریکا بخش‌هایی از رویدادهای پشت پرده سیاسی پس از حمله آمریکا به افغانستان و عراق رو فاش کرد. همکار ما نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن، در این جلسه پرسش و پاسخ با آقای زلمای خلیلزاد حضور داشت. در ارتباط با این نشست گزارشی تهیه کرده که در ادامه با هم می‌شنویم.
زلمای خلیلزاد دیپلمات افغان تباری که در کابینه جورج دبلیو بوش به مدت 8 سال پست‌های مهمی را در سفارت افغانستان، عراق، سازمان ملل متحد و پیش از همه اینها به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در عراق بر عهده داشت، در نشست مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی آمریکا مطالبی را عنوان کرد که در ارتباط با چند کشور مهم خاورمیانه و به عبارتی در ارتباط با افغانستان، پاکستان، ایران، عراق و سوریه از اهمیت فراوانی برخوردارند. آقای خلیلزاد میگوید که از دیدگاه او مادر دشواری‌های امنیتی افغانستان که پیامدهای دیگری هم در بر داشت، یافتن فرمولی در ارتباط با دولت پاکستان و ارتش آن کشور و به طور دقیق‌تر در ارتباط با سازمان امنیت آن موسوم به ISI است که اجازه ندهند قلمرو پاکستان مورد استفاده طالبان قرار گیرد. به گفته آقای خلیلزاد، موضوع پشتیبانی پاکستان از طالبان پیش از حادثه 11 سپتامبر نیز پیگیری می‌شد. زلمای خلیلزاد گفت که در جریان حادثه 11 سپتامبر در دیداری با رئیس سازمان امنیت ارتش پاکستان ISI که در واشنگتن به سر می‌برد، از او و به عبارت دولت پاکستان با قاطعیت خواسته شد تا موضع خود را در قبال مشکل طالبان روشن کند. در آن دیدار به رئیس سازمان امنیت ارتش پاکستان گفته شد که یا از دولت طالبان فاصله می‌گیرید و یا اینکه با بمباران شما را به عصر حجر برمی‌گردانیم. تمرکز آمریکا بر موضوع حضور القاعده در پاکستان نیز به گفته این دیپلمات واشنگتن را از پرداختن به روابط این کشور با افغانستان باز داشت و این در اصطلاح دیپلماسی یک ساعت طلایی از دست رفته بود. آقای خلیلزاد در پاسخ به پرسشی درباره عدم اراده برای پیشبرد عملیات نظامی و عدم واکنش به تحریکات و اقدامات ایذایی دشمن در افغانستان که در عراق هم تکرار شد گفت:
I saw it exactly the same thing in Iraq. We knew that IEDs were coming from Iran. We knew that
آمریکا آگاه بود که در عراق رخنه از جانب ایران صورت می‌گرفت و در میان نیروهای شبه نظامی واحد ویژه‌ای به ایران وابسته بود. تعدادی هم از سوریه نفوذ می‌کردند. آقای خلیزاد افسود هنگامی که آنها دریافتند که می‌توانند برای آمریکا مشکل ایجاد کنند و هزینه‌هایی را وارد آورند، شاید با این نیت که ما را از ایجاد دیگرگونی‌های گسترده‌تر در منطقه باز بدارند، این امر آنها را به این اندیشه رهنمون شد که چنین عملیاتی استراتژی خطرآفرینی نیست و می‌توانند به آن ادامه دهند. سخنان این دیپلمات ارشد دولت جورج دبلیو بوش در مورد جزئیات رویدادهای دهه نخست قرن 21 در دو کشور شرق و غرب ایران شنیدنی و آموختنی بود. او درباره روابط خود با حامد کرزای، نخستین رئیس جمهوری افغانستان پس از سرنگونی حکومت دینی طالبان، به خاطره ای اشاره کرد که پس از گذشت زمان به یک دشواری عمده در روابط کابل با واشنگتن جلوه کرد.
You are the most capable, most powerful country in the world.
به گفته آقای خلیلزاد، حامد کرزای اصرار می‌ورزید که آمریکا تواناترین و قدرتمندترین کشور جهان است و افغانستان کشور ویرانه است که با حمله‌های تروریستی علیه آمریکا مشکل ساز بوده و برای جلوگیری از تکرار این گونه حمله‌ها افغانستان خواهان توافقی است که بر اساس آن آمریکا برای انجام هر کاری در این کشور آزاد خواهد بود و در برابر دشواری‌های افغانستان را هم حل خواهد کرد، چرا که این کشور پس از 30 سال جنگ خانگی از زیر ساختارهای لازم محروم مانده است. آقای خلیزاد گفت که در مخالفت با چنین پیشنهادی یادآور شده که وظیفه او از جانب ایالات متحده کمک به دولت افغانستان است تا بر دشواری‌هایش فائق آید. در مورد عراق و برخی از رویدادهایی که آقای خلیزاد در مدت تجربه‌های سفارت در بغداد نقل کرد، ماجرای انحلال ارتش عراق از جانب پل برمر فرماندار انتصابی آمریکا بود و رویدادهای دیگری که جزئیات آن در کتاب این دیپلمات افغان‌تبار تشریح شده است. آقای خلیلزاد در پایان سخنانش نسبت به آینده افغانستان و عراق ابراز امیدواری کرد و گفت کتاب فرستاده سرشار از داستان‌ها است که تجربه‌های ارزشمند تلخ و شیرینی را بازتاب می‌دهد.
نادر صدیقی بود و گزارشی از نشست پرسش و پاسخ زلمای خلیلزاد، سفیر سابق آمریکا در عراق و افغانستان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گروه موسیقی رعنایی که برای اجرای چند کنسرت از تهران به اروپا آمده، در 3 شب متوالی 3 کنسرت در پاریس اجرا کرد. در این گروه موسیقی مقامی و سنتی ایران، علاوه بر یحیی رعنایی، سرپرست گروه و 3 نفر اعضای خانواده‌اش، 2 نوازنده ژاپنی هم با سازهای سه‌تار و تنبور و دف همکاری دارند. درباره این گروه و حال و هوای کنسرت‌هایش بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
گروه موسیقی مقامی، عرفانی و سنتی رعنایی 6 سال است که به این نام در تهران فعالیت دارد. این گروه ابتدا 19 سال پیش با نام زخمه به جریه دیگر گروه‌های موسیقی در ایران پیوست. تدریس موسیقی مقامی و سنتی ایران، حفظ و اشاعه این دو نوع موسیقی و اجرای کنسرت در مراکز و فضاهای فرهنگی در ایران و خارج از کشور از هدف‌های پایه‌ای این گروه است. یحیی رعنایی سرپرست این گروه است و در آن علاوه بر همسرش شیرین محمدی و 2 فرزندش شورش و پویان رعنایی، 2 نوازنده زن از ژاپن هم با نام‌های کیکو باشیبارا و آیومی تاکدا عضویت دارند. درباره قطعاتی که این گروه در 3 کنسرتش در پاریس اجرا کرده، یحیی رعنایی اینطور به رادیو فردا گفته:
حال هوای کارا بخشی موسیقی مقامی حوزه استان کرمانشاه و موسیقی کردی و بخشی هم موسیقی سنتی و اصیل ایرانی. بخشی که با موسیقی تنبور هست، چون تنبور یک ساز عرفانیه و طبعا آهنگایی هم که اجرا میشه از مقامات گرفته شده و قطعا عرفانی هست. قطعاتی که اجرا میشه مقام های تنبوره و دونوازی تار و تنبک هست که بچه های من انجام میدن و قسمت دوم آهنگ هایی که ساخته های خود من هست. همسرم هست شیرین محمدی، ایشان هم تنبور رو به خوبی می نوازن و هم از صدای خوشی برخوردارن. همچنین پسر بزرگم تو این برنامه تار، کمانچه، عود و تنبور. دو نفر خانم هستن به نام کیکو و به نام آیومی از کشور ژاپن هستن که ما را در این برنامه همراهی می کنن. کیکو تنبور می نوازن و آیومی دف می نوازن. برنامه در ژاپن داشتیم که جشنواره فستیوال زمین بود. آهنگی من تقدیم کردم به بازماندگان سونامی ژاپن.
در گروه رعنایی دو نوازنده زن از ژاپن هم به نامهای کیکو باشیبارا و آیومی تاکدا با سازهای تخصصی خود ستار، تنبور و دف همکاری دارند. خانم کیکو در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی فراگیری موسیقی در دانشگاه هنر در تهران اینطور گفته:
تو دانشگاه هنر ساز ستار رو انتخاب کردم، بعد ساز تنبور رو پیش آقای رعنایی یاد گرفتم. اول با آواز موسیقی ایرانی خیلی علاقه‌مند شدم. بعدی به ایران اومدم ساز رو شروع کردم که دیگه آواز رو ورش کردم، روی ساز تمرکز میکردم.
شهرامی میریان، رادیو فردا.
و اما نوبت رسیده به گزارش ورزشی هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران که روز خوبی بود برای پرسپولیس و روزی نچندان خوب برای هر دو تیم استقلال، چه استقلال تهران و چه استقلال خوزستان. چرایش رو از فریبرز غریب بشنویم.
پرونده هفته 24 لیگ برتر فوتبال یک شنبه شب با تساوی دو تیم صدر جدولی استقلال تهران و استقلال خوزستان بسته شد. در این دیدار که در ورزشگاه شهر اهواز و در حضور نزدیک به 30,000 تماشاگر انجام شد، دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. اما تیم پرسپولیس عصر یک شنبه در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران مقابل سیاه جامگار مشهد، در حالی که بیش از 30 دقیقه 10 نفره شده بود، به دلیل اخراج سوشان مکانی دروازه‌بانش با نتیجه 3-2 پیروز از میدان خارج شد و با کسب 3 امتیاز شیرین به یک قدمی صدر جدول رسید. برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوشان بعد از این بازی این برد را برای ماندن در راه قهرمانی مهم دانست و فرهاد کاظمی سرمربی سیاه جامگان هم در گفتگو با سیما در مورد این دیدار اظهار داشت:
بالاخره پرسپولیس هم تیمیه که هم از آمادگی خوب برخورداره، هم توی کورس قهرمانی بود، اما ما واقعا اون جایی که باید از داشتامون استفاده میکردیم، از پسندازی که داشتیم به یه گل استفاده میکردیم نکردیم و حتما لیاقت ما همین بود.
در پایان هفته 24 جام خلیج فارس در جدول ردبندی استقلال تهران با 44، استقلال خوزستان با 43 و پرسپولیس با 42 امتیاز به ترتیب پیشاهنگ هستند. سخنگوی ستاد مبارزه با دوپینگ ایران از مثبت اعلام شدن آزمایش 4 ورزشکار این کشور خبر داد. دکتر رامین طباطبایی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم بدون اعلام اسامی ورزشکاران اعلام کرد تست دوپینگ 4 ورزشکار در رشته‌های دو و میدانی، واترپولو، وشو و جودو به دلیل استفاده از داروی ممنوعه ملدونیوم مثبت اعلام شده. این دارو به تازگی در سال 2016 در لیست داروهای ممنوع قرار گرفته است. و در نتایج مهم فوتبال یکشنبه شب اروپا، در هفته 31 سری آ ایتالیا در داربی پایتخت آسروم 4-1 لاسیو را در هم کوبید. ناپولی تیم دوم جدول 1-3 در خانه اودینزه مغلوب شد و آسمیلان 1-2 به میزبانش آتالانتا باخت. و در دو بازی باقی مانده از هفته 32 لیگ برتر انگلیس، لستر سیتی تیم شگفتی ساز این فصل جزیره با یک گل ساوثهامپتون را شکست داد و پرچمش را در صدر جدول برافراشته نگه داشت و منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد با یک گل از سد اورتون گذشت و در رتبه پنجم قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اما نوبت رسیده به بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر که توسط همکارم رویا کرمی مش تهیه شده. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه و این برنامه هفتگی رو با هم دیگه بشنویم، از فرصتی که دارم استفاده میکنم و یادآوری میکنم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال بکنید در آدرس telegram.me/radiofarda. ضمن اینکه مطالب و تصاویر خودتون رو هم میتونید از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. اینجا جایی هستش که در تلگرام تمام برنامه‌های ما اونجا گذاشته میشه. من کیوان حسینی هستم و شما خداحافظی می‌کنم و با هم برنامه صدای دیگر رو می‌شنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
هنوز لبخند شادمانی ورود بیش از 14 زن به 10th مجلس شورای اسلامی بر لبها ننشسته بود که بزرگان بازی را برهم زدند. شورای نگهبان اول فروردین 95 اعلام کرد که کلیه آرای فرزانه خالقی نفر سوم شهر اصفهان را باطل کرده است. با من رویا کرمی مشت همراه باشیم تا با هم نگاهی کنیم به چند و چون ماجراهای پیرامون فرزانه خالقی. میگویند از همان عکس‌هایش پیدا بود که رد صلاحیت می‌شود. دختری جوان آراسته با پوشش مقنعه که هرچند پوشش مورد تایید نظام جمهوری اسلامی است، اما نه آنقدر پذیرفته شده که برای یک نماینده مجلس شورای اسلامی پذیرفتنی باشد. پیش از این تنها الهه کولایی نماینده مجلس ششم توانسته بود بدون چادر بر صندلی‌های مجلس شورا تکیه بزند. اما پوشش تنها ویژگی این نماینده جوان مردم اصفهان نبود. او حقوقدان است و اصلاح طلب، فعال محیط زیست و نزدیک به 190,000 آرا را از آن خود کرده است. آرایی که حالا شورای نگهبان بدون ارائه هیچ دلیلی میگوید که آنها را باطل کرده است. فرانوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن پراگ، و مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، همراهان این برنامه هستند. خانم امیرشاهی، اگر موافق باشید از شما آغاز کنیم. تعطیلات نوروزی در حالی به پایان رسید که زنان در این سکوت و بیخبری رسانه‌ای یکی از نمایندگان خودشون رو در مجلس از دست دادن. بعد ما بگید که چه شد که نام خانم خالقی از لیست نمایندگان مجلس دهم خط خورد؟
درسته. در واقع در اولین روزهای تعطیلات نوروزی بود که خبری منتشر شد به صورت غیر رسمی که حاکی از رد صلاحیت خانم مینو خالقی میداد. ایشون کاندیدای جوان لیست امید، لیست اصلاح طلبان مجلس بودن که تونستن رأی سوم اصفهان رو حدود 200,000 رأی به دست آوردن و وارد مجلس شدن. دلایلش مشخص نبود. تا این لحظه هم صورت مسئله برای ما روشن نیست که علت اقدام شورای نگهبان چی بوده. البته بعدتر مقامات شورای نگهبان از جمله سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات اعلام کرد که ایشون رد صلاحیت نشده و بلکه آرایش ابطال شده، که همین محل اختلافات و ابهامات بسیار زیادیه و وزارت کشور هم اعلام کرده که در این حوزه با شورای نگهبان اختلاف نظر حقوقی دارن، چرا که مطابق قانون در هیچ جا نیامده که بشه آرای یک فرد رو باطل کرد، بلکه قانون در این حوزه مشخصه، بندها و تفسیرهاش معلومه و این نشون میده که در واقع شورای نگهبان عملا اقدام به رد صلاحیت ایشون کرده، ولی حالا به دلیل اینکه بخواد از هزینه های این اقدام کم کنه یا اینکه بخواد این تصوری رو ایجاد نکنه که در مقابل رأی مردم قرار گرفته، اومده و از لفظ ابطال آرایشون صحبت کرده.
و آقای محمدی، به نظر شما چرا شورای نگهبان جلوی ورود خانم خالقی به مجلس رو گرفت؟
ببینید، در شورای نگهبان در مراحل مختلف کاندیداها رو از صافی‌های مختلفی میگذرونه. خب یک مرحلهش رد صلاحیت‌ها بود. در مرحله رد صلاحیت ها در همین انتخابات مجلس دهم، میزان رد صلاحیت خانم ها بعد از اعلام کارزار تغییر چهره مردانه مجلس چندین برابر میزان رد صلاحیت ها برای همه نامزدها بود. حدود 60% نامزدها رد صلاحیت شدند، در حالی که این درصد برای خانم ها در برخی حوزه ها مثل شیراز 96%، یعنی 48 نفر از 50 نفر. طبعا سختگیری بیشتری رو در مرحله رد صلاحیت ها نسبت به خانم ها اینها اعمال کردند. بعد از مرحله رد صلاحیت ها هم شورای نگهبان معمولا در دوره های مختلف انتخابات از ابزار ابطال آرا استفاده میکنه، حالا ابطال برخی از صندوق ها یا ابطال همه صندوق ها، برای اینکه نامزدهای مد نظر خودش رو به مجلس بفرسته یا نامزدهایی که مد نظر نیستن حتما به مجلس نرن. این بار جالب هست که موضوع هر دو رو در بر میگیره، در واقع محروم کردن خانم خالقی از رفتن به مجلس. در ابتدا گفتن که ایشون رد صلاحیت شده به دلیل شایعاتی که در مورد ایشون هست. بعد سخن دیگری از جانب شورای نگهبان صادر شد که آراء ایشون باطل شده. حالا اینکه چطور میشود آراء یک نفر خاص رو باطل کنند بدون اینکه صندوق‌های خاص رو باطل کنند یا کل انتخابات رو باطل کنند، این از ابداعات جدید شورای نگهبان هست. اما مشخص هست که شورای نگهبان در این مرحله نمی‌خواسته که خانم خالقی به مجلس راه پیدا کنه.
خانم امیرشاهی، حتی بدون در نظر گرفتن انتخابات دور دوم هم رقم 14 زن در مجلس دهم رقم چشمگیر و قابل توجهی بوده. چقدر ممکنه که حذف خانم خالقی به واسطه زن بودن او رخ داده باشه؟
ببینن، اتفاقی که افتاد این بود که اولا ماجرای ایشون در اولین روز تعطیلات نوروزی اعلام شد، همه جا تعطیل بود و اون واکنش رو که انتظار داشتیم نداشت. اما از اون طرف هم نگاه کنیم به قضیه، ایشون یک دختر خانم جوانی هستن که حقوقدانن، فعال محیط زیستن، خیلی در حوزه سیاسی نام‌آشنا نیستن و تونستن با این یک چنین شرایطی بیان چهره‌های مطرحی رو از اصولگراهان رو کنار بزنن و وارد مجلس شن. مثلا حتی چهره مثل آقای سالک رو که در واقع یکی از مطرح ترین کاندیداهای جناح اصولگرا بوده رو رد کردن و در واقع آقای سالک تونستن با یک رأی ناپلئونی وارد مجلس بشن. خب همین به هر حال گرون تموم میشه برای اونها و در واقع اومدن تنها کسی رو که تونستن در این لیست جابجا کنن خانم خالقی بودن.
نظر شما چیه آقای محمدی؟ آیا فاکتور زن بودن عامل مهمی در حذف خانم خالقی بوده؟
حتما مؤثر هست. ببینید، دیدگاه جاری در میان روحانیون این هست که مشاغل در کشور، مقامات، این باید به مردان اختصاص پیدا کنه به دلیل اینکه اونها نان‌آور خانواده هستن. این دیدگاه جاری است در میان همه روحانیت. اما خب زنها رو به شکل قانونی نمیتوانند اینها محروم کنند از اینکه در برخی مشاغل حضور داشته باشند یا برای برخی مقامات تلاش کنند کارزار داشته باشند. طبعا این دیدگاهی که در پس ذهن روحانیون شیعه و وفاداران به حکومت جمهوری اسلامی وجود داره، طبعا اون تأثیر میگذاره. نمونه های خب هر دو طرفش هم هست، یعنی در مواردی مردان مشکلاتی رو ایجاد کردن، سخنانی رو گفتن، رفتارهایی رو داشتن که طبعا باید شورای نگهبان اینها رو محروم می‌کرده، اما چنین رفتاری نکرده. یکی از اعضای مجلس که در همین دوره انتخاب شده از ارومیه سخنانی رو بر زبان آورد که اعتراف درش بود به جنایت جنگی. حالا سخنان دیگرشون رو کامل کنار بگذاریم، در مورد زنان هم ایشون به صراحت گفته بود که جای زنان در مجلس نیست. چنین کسی رو علی‌رغم اعتراف به جنایت جنگی، شورای نگهبان هیچ رفتاری رو با او نداره، او میتونه به مجلس راه پیدا کنه. اما کسانی مثل خانم خالقی به دلیل شایعی که هست که مثلا ایشون با کسی دست داده، با فرد نامحرم، بر اساس این شایعات شورای نگهبان اقدام میکنه و ایشون رو محروم میکنه از این که بر کرسی مجلس بنشینه.
و خانم امیرشاهی، پیشبینی شما از آینده چیه؟ آیا به طور قطع زنان یک صندلی خودشون رو در مجلس دهم از دست دادن؟
هنوز مشخص نیست حقیقتا. به هر حال وزارت کشور قول پیگیری داده و انتظار از دولت آقای روحانی اینه که به عنوان مجری قانون اساسی پیگیر حقوق مردم باشن، دفاع کنن. به هر حال خانم خالقی نزدیک به 200,000 رأی آوردن و نمیشه که این رأی رو نادیده گره و در واقع میشه گفت اقدام شورای نگهبان تقابل با افکار عمومیه. این انتظار وجود داره که پیگیری بشه. خود خانم خالقی هم گفت در بیانیه‌هایی که صادر کردن گفتن که از طریق مجاری قانونی پیگیر داستان ایران هستن و مترصد این هستن که موضوع رو فیصله بدن، ولی به هر حال باید در انتظار باشیم و ببینیم که نتیجه چه خواهد شد.
آقای محمدی، چقدر امکان داره که مجموعه فشارهایی که در حال حاضر داره مطرح میشه شورای نگهبان رو وادار به عقب نشینی کنه؟
من احتمالش رو با توجه به الگوی رفتاری شورای نگهبان بسیار اندک میبینم، چون شورای نگهبان معمولاً وقتی تصمیم میگیره، حالا قبل از اینکه تصمیم رو بگیره، جای مذاکرات پشت پرده یا مصالحاتی هست، اما وقتی تصمیمی رو اینها اعلام میکنن، این که از این تصمیم برگردن احتمالش بسیار اندک هست. میزان فشارها هم چندان زیاد نیست. از سوی گروه های اصلاح طلب ما فقط اظهار نظر وزیر کشور دوره آقای خاتمی رو داشتیم یا گروه اصلاح طلبان اصفهان رو، اما گروه های اصلاح طلب در نقاط دیگر کشور بالاخص در تهران اینها اعتراضی نکردند.
سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن پراگ، و مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. این برنامه صدای دیگر رو هم به پایان رسوندیم. به خاطر داشته باشید zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.